بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أطهر الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والعام إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در این چند دقیقه‌ای که مزاحمت ایجاد می‌کنم، به مناسبت سالروز وفات حضرت ام المؤمنین سلام الله علیها، این نکته رو بیان می‌کنم که یک نکته کاربردی است، مربوط به آخر سالم هست. همه ما وظیفه داریم برای استقرار عدالت در سطح عالی کوشش کنیم، چون عدالت یکی از مفاهیم خیر است و ما نسبت به آن مأموریم. و امر بالعدل، دستور بده به عدل و استقلال عدل. ما مأموریم برای اجرای عدالت، مأموریت عمومی است، برای همه است. اما از آنجا که چنین مقوله ای از دست بنده و شما بر نمیاد، ما نمیتوانیم در عالم عدالت رو مستقر کنیم. و اساسا در نظام ازل این مسئله تکلیف یک کسی دیگه است. این مسئله استقرار عدالت در جهان تکلیف کسی دیگه ایه. بر اساس روایات، من دو تا روایت شو بخونم. فرزند خلیفه دوم اهل سنتی روایت رو نقل میکنه. از کی نقل میکنه؟ از وجود و ناظرین حضرت امام حسین نقل میکنه. بیانش اینه که میگه از سید الشهدا شنیدم: لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، اگر از عمر روزگار بیشتر از یک روز باقی نمانده باشد، لتول الله عز و جل ذلک الیوم، خدا اینقدر اون روز رو طولانی میکنه. طولانی میکنه نه به این معنا که 24 ساعتش بشه 28 ساعت، سنت الهی که تحقیق پیدا نمیکنه، که طولانی میکنه یعنی برکت بهش میده. اینقدر به اون روز برکت میده حتی یخرج رجل من ولدی، تا اینکه خارج بشود مردی از فرزندان من. امام حسین میفرماد: یملعها عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما، که زمین رو پر از عدل و داد میکنه همچنان که زمین پر از ظلم و ستمه. پس استقرار عدالت کار یک دیگه است، کار ما نیست. این به دست در واقع به گفتار ائمه سلام الله علیهم اجمعین ثابت میشه. حدیث دیگر از وجود نازنین حضرت رسول گرامی، پیغمبر فرمودند که فعند الزالک خروج المهدی و هو رجل من ولد هازا و اشار به یدهی الی علی ابن ابی طالب. شرایط آخر زمان رو داشتن ذکر میکردن، بعد فرمودن در یه همچی شرایطی خروج المهدی، خروج یعنی قیام مهدی اتفاق میفتن. حال مهدی کیه؟ و هو رجلون، و اون آقاییست، مردیست از فرزندان ایشان. و اشاره به یدهی را علی ابن ابی طالب، اشاره میکنه به علی ابن ابی طالب، مردی از خاندان ایشان. خب چه میکند این مرد از خاندان ایشان؟ بهی یمحق الله الکذب، به واسطه این آدم دروغ از بین میرود. و یذهب الزمان الکلب، سختی روزگار به واسطه این آدم از بین می رود. یخرج ذل الرق من اعناقکم، تا طوق بردگی و بندگی رو از گردن شماها ایشان باز می کند. یعنی اسارت قبل از ایشان است و آزادگی از زمان ظهور امام از علیه السلام اتفاق می افته. اگر هم کسی به این مطلب اعتقاد نداشته باشد، تکلیفش چیه؟ یک خط اعتقادی رو پیغمبر ترسیم کردن در روز قدیر، فرمودن به این که اسلام مورد نظر خدا و پیغمبر قدیره. بعد قرآن کریم می فرماد افا امات او قتل، اگه پیغمبر من مرد یا کشته شد، انقلب تو من عقاب کن، برمیگردید به دوران جاهلیت، دوباره برمیگردید به اون دوران وانفسای خودتون. حالا اگر بخوایم بدانیم بعد از پیغمبر انقلاب به سوی جاهلیت پیدا نکردیم، راهش اینه. امام صادق علیه السلام میفرماید من انکر القائم من ولی، کسی که قائم از فرزندان من رو انکار کند، فی زمان غیبته، در دوران غیبتش، ما تمیمتت الجاهلیه، مرگش به مرگ جاهلیته. انکار امام زمان یک، انکار رسالت امام زمان دو، بازگشت به دوران جاهلیت. ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیری، به حسب روایت رسالت امام اس علیه السلام استقرار عدالت، انکار این رسالت بازگشت به دوران جاهلیت. حالا بنده و شما که نمیتونیم این عدالت رو اجرا بکنیم، اما از آنجا که شیعه جامعه ایست تکلیف مدار، ما در همه دوران اون تکلیف داریم. اولا و به ذات به ما گفتن نماز ایستاده بخون. نمیتونی نماز ایستاده بخونی؟ به دیوار تکیه بده نماز بخون. نمیتونی به دالت تکیه نماز بخونی؟ نشسته نماز بخون. نمیتونی نشسته نماز بخون؟ خوابیده نماز بخون. تکلیف ساقط نمیشه، شکل تکلیف عوض میشه. هرگز تکلیف از جامعه تشیع ساقط نمیشه. خب ما که نمیتونیم استقرار عدالت رو بکنیم، کاری که از دست ما برمیاد چیه؟ اینه، زمین سازی استقرار عدالت رو بکنیم. زمین ساز باشیم. چجوری میتونیم زمین ساز باشیم؟ به این فرمایش امام باقر علیه السلام. پس استقرار عدالت کار دیگری است، اما ما چون جامعه تکلیف مدار هستیم تحت عنوان تشیع، باید زمین ساز استقرار عدالت بشیم. اگه چی کار بکنیم زمین ساز استقرار عدالتیم؟ اگه چی کار بکنیم؟ الان فکر بکنیم که مثلا فرض کنیم اگه 2 میلیون رکعت نماز بخونیم هم چه اتفاقی میفته؟ اگه 100,000 بار در عمر مشرف بشی حرم از سید و شهدا این اتفاق میفته؟ نه، خیلی ساده تر از اینا اتفاق میفته. یک، و این اتفاق به دستور امام میفته. دو، یعنی من اگر از خودم حرکتی رو بسازم زمین ساز عدالت نخواهم بود. اینو متوجه باشید، این که دارم بهتون میگم زمین سازی عدالته. به ما گفتم مأمور به عدل، مأمور به عدالتی. خب چون از دستمون بر نمیاد با چی کار بکنیم؟ بذاریمش کنار؟ نه خیر، زمین سازی عدالت رو انجام میدیم. زمین سازی چیه؟ جابر جعفی میگه به این که خیلی شیعه تکلیفش درسته، زایی که شما یه زمانی انشاءالله راه مکه باز شد، انشاءالله اگر باز شد و آل سعود انشاءالله از بین رفته بودن، به عنوان ما نمیگیم که همه دنیا باید از بین برن که ما زندگی بکنیم، اصلا به این معنا که کسی حرف نمیزنه، همه دنیا از دار دنیا برن، نفله بشن، نابود بشن که ما بتونیم زندگی بکنیم. ما اگر آل سعود رو باش مشکل داریم چون وهابی هم، چون با اهل بیت مشکل دارن. سلم لمن سالم کن و حرب لمن حارب کن، و الا هیچ دلیل نداره که آقا مثلا کویتیا بهم برن که ما زندگی بکنیم. کی هم شب بزن انگیز اقلایی نیست. ولی اگه با آل سعود مشکل داریم به خاطر که اینا مشکل با اهل بیت داره. حالا نکته اینه انشاءالله هر کی که اینها از بین رفتن و یه حکومتی که به درد اداره اونجا بخورد و با جهان اسلام تعامل داشته باشد، بهترین مکه کدوم مکه است؟ اونایی هستن که مدینه بعد هستن، یعنی بعد از اینکه اعمال حجشون رو انجام میدن بعد شرفیاب محضر ائمه سلام الله علیهم اجمعین میشن. چرا؟ چون دستور هم اینه. جابر میگه ببین که ما مشرف شدیم مکه، اعمالمون انجام دادیم، بعد اومدیم خدمت امام باقر علیه السلام. یعنی امامت توشه گرفتن برای کل ساله، اعمال حجشون انجام دادن. جابر میگه ببین که دخلنا علی ابی جعفر محمد ابن علی و نحن جماعتون بعد ما غزقنا نسقنا. ما یه طایفه ای بودیم که اعمال حجمون رو انجام دادیم و بعد از اعمال انجام حج شرفیاب محضر امام باقر شدیم. فودعناه و قلنا له، خواستیم با امام خداحافظی بکنیم، توشه سالمون رو بگیریم. میگیم آقا ما از این منطقه داریم خارج بشیم، طول سال چی کار بکنیم؟ دستور چیه؟ تکلیف چیه؟ چون شیعه تکلیف مداره، شیعه جامعه فرمعتل نیست، یک، شیعه جامعه خونسا نیست، دو، دائما تکلیف داره. حجش تمام میشه به خدمت امامش، یا تو سال با چیکار بکنم؟ تکلیف من تو سال چیه؟ فودعناه، تا خداحافظی بکنیم با امام و قلنا له، حضرت به ما دستور داد او سنا ابن رسول الله، قلنا و قلنا له، ما گفتیم به امام او سنا ابن رسول الله، توصیه سال ما رو بده، ما چکار بکنیم، تکلیف ما چیه؟ فقال لیعن قویکم ضعیفکم، شما وظیفتون کمک کردن آدمای قوی جامعه است نسبت به ضعیف جامعه. آدمایی که دارای موقعیت اجتماعی هستن، اینا اقویاء جامعه هستن، اینا وظیفه‌شون است که از ضعفا دستگیری کنن. اگر نامه‌شو بخونه نامه بنویسه، اگر حرفشو گوش بکنه حرفشو بزنه، و ضعفا یا شیعیان ما رو کمک بکنن. این دستوره. اگه تو دانشگاه حرفتو میخونن بچه شیعه ها بهت پناه میبرن، کارشون انجام میده. اگه تو بازار حرفت در رو داره، کارشون انجام میده، چهار تو بچه شیعه رو سر کار بذار. اگه تو شهرداری، اگه تو هر جا، این دستوره که اونا که دارای موقعیت اجتماعی هستن و آبروی خدا بهشون داده، این آبرو در راه ضعفا خرج کنن. ولی یعطف غنیکم علی فقیرکم، دومین دستور دستور مالی است. پولدارا باید هوای فقرا رو داشته باشن. این توصیه است، این مال صالح. ولینصح الرجل اخاه النصحت لنفسه، بعد هم توصیه سوم امام باقر این است که هر چرا که برای خودت میپسندی برای دیگری هم بپسند. وکتمونا اسرارنا، سر ما رو حفظ کنید. چهارمین دستور ولا تحمل الناس علی اعناقنا، حرفایی که مردم از ما نمیفهمند رو به مردم نزنید تا مردم رو علیه ما نشورانی. چهار تا دستور. اونایی که موقعیت دارن از ضعفا دستگیری کنن، اونایی که پول دارن از فقرا دستگیری کنن، اون چی که بر خودت بیپسندی برای دیگران هم بپسند. و چهارمی چیه؟ چهارمی این است که اسرار ما رو حفظ کنید. دلیل حفظ اسرار این که مردم یه سری از حرفای ما رو نمیفهمن، شما سر ما رو میگید، مردم رو علیه ما میشورانید، بدبین میکنید. دستور اینه که شما مردم رو نسبت به ما بدبین نکنید. خب حالا این کارو کردی چی میشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود، امام باقر علیه السلام فرمودن فَإِذَا كُنْتُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ، اگر این چهار تا دستوری که بهتون دادم رو انجام دادید، وَلَمْ تَعَدُّوا إِلَى غَيْرِهِ، و ظلم به دیگران هم نکردید، فمات منکم، اگر از دار دنیا رفتید میتون، در حالی که مرده هستید، قبل ان یخرج قائمنا کان شهیدن. شما این پنج تا دستور رو انجام بدید قبل از خروج امام عز علیه السلام، اگر از دار دنیا رفتید شهید حسابتون میکنند، یعنی شما زمین ساز و حکومت امام زمان. با نماز شب نگفتن این اتفاق میفته، گفتن با دستگیری از فقرا اتفاق میفته. نگفتن با زیارت سید الشهدا اتفاق میفته، گفتن با چی اتفاق میفته؟ اون چیزی که بر خودت میپسندی بر دیگری هم بپسند، اون چیزی که بر خودت نمیپسندی برای دیگری هم بپسند. کمک به فقرا، کمک به ضعفا، زمین ساز عدالت امام زمان علیه السلام. و من ادرک قائمنا، اگر این چهار دستور رو انجام داد امام زمان علیه السلام رو درک کرد، فقتل معه، به دستور او رفت مأموریت رو انجام بده و کشته شد. امام فرمود برو مثلا در فلان شهر فلان کار رو انجام بده، اما از دار دنیا رفت، کان له اجر و شهیدین، ثواب دو تا شهید بهش میدن. و من قتل بین یدیها عدوا لنا کان له اجر و عشرین شهیدن. و اگر این چهار دستور رو انجام داد و در رکاب امام به شهادت رسید، یعنی در معرکه جنگ امام شمشیر دستش و او هم پشت سر امام داره مقاتله میکنه با دشمنان حضرت، اگر در اون معرکه کشته شد، ثواب چند تا شهید بهش میدن؟ 20 تا شهید، منتها مشروط به این که اون چهار تا عمل رو جا کرده باشه، انجام داده باشه. ما تکلیفمون برای زمین سازی عدالته. زمین سازی عدالت یعنی این که آقا فقرا رو فراموش نکنید، ضعفا رو فراموش نکنید. خیلی کار پیچیده اما نمیخوان، کار پیچیده از ما نمیخوان. این روایت رو مکرر خوندم. یه شخصیتی به نام معلم خنکس آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا مسلمون چند تا حق بر مسلمون داره؟ مسلمون نه مؤمن، یعنی شیعه نه، حتی اونا که ولایت امین رو قبول ندارن شهادت میدن به وحدانیت حضرت حق و رسالت حضرت ختمی مرتب، اینا آیا گردن ما حقی دارن یا ندارن؟ اولا ما اگر با عامه مشکل داریم، با مردمشون مشکل نداریم، با رؤساشون مشکل داریم. ما به اصطلاح با اون سه خلیفه راشد مشکل داریم، و ما با عالمانی که اون سه نفر رو ترویج میکنن مشکل داریم، ولی مردمشون که مستضعفن بیچارا، اصلا فکرشون به جایی نمیرسه. خب شما دیدیدیشون، اونا چیزی ندارن تفلیا، ولی خب اینها هم حق دارن میگردن ما. حالا ببینیم دارن یا ندارن. از امام صادق علیه السلام پرسید آه مسلمان بر مسلمان حق داره؟ امام فرمود با لاپوشو برو، گفت من از شما تقاضا میکنم. فرمود میترسم حقوقشون رو بگم تو بشنوی انجام ندی، وزر و وبالش گردنتون میگیره یا نتونی انجام بدی، یعنی یا نخوای انجام بدی یا نتونی انجام بدی، در هر دو صورت وزر و وبالش گردنتون میگیره. گو آقا به آن الهی شما بفرمایید من انجام بدم. فرمود مؤمن هفت، مسلمان بر مسلمان هفت حق داره، هفت تا حق. امام کاظم در مقابل کعبه ایستادن، فرمودن که ای کعبه چقدر تو حرمت داری، چقدر تو احترام داری، ولی احترام مسلمان از تو بالاتره. احترام کعبه آن است که سید الشهدا کعبه رو ترک کرد خونش اونجا ریخته نشه. فرمود اینجا جایی نیست که خون ریخته بشه، اینقدر محترمه که خون آقای ما اونجا ریخته نشه، که اگر خونش هر جا ریخته بشه حرمت پیدا میکنه. بعد امام کاظم میفرماید به این که مسلمان حرمتش از تو بیشتره. حالا به امام صادق علیه السلام میگه آیا مسلمان بر مسلمان حق داره؟ میگه هفت تا حق داره. اولیش حق مالی، دست مسلمانو بگی شبای آخر سال برده، فقط سفره خودت نه، سفره مسلمان رو هم بگی. اون کسی که امشب به خاطرش، امروز به خاطرش داری گریه میکنی، بانوی عظما و شریفه ایست که مرجع مالی مردم مدینه است. یعنی مردم مشکلات مالیشون رو در خونه ام البنین حل میکنن. اگه ما بخوایم از این بانو الگو بگیریم، باید دستگیر از دیگران باشیم. آبروی مردم در خطر. حالا من کاری ندارم، شرایط اقتصادی بسیار خطرناکه، بسیار وحشتناکه. شما اهل کار هستید، اهل کاسبی هستید، هر کدومتون که باهاتون صحبت میشه میگید اوضاع خرابه. شماها که اهلش هستید میگی خرابه، وای به حال اون بیچاره‌ها که ندارن. ولی ما تکلیف داریم در تأثیر بانوی عظما و حضرت ام البنین دستگیری از مردم بکنیم. یک، با دستگیری از ضعفا زمین سازی حکومت امام زمان علیه السلام داشته باشیم. دو، تا آقا فیض بدن من فقط یک نکته عرض بکنم و این نکته خیلی مهمیه. هر به اصطلاح امروزی ها اگر بخوای تحلیل بکنی غیر از مقامش، من به مقام جناب هر کاری ندارم، کاری که هر کرد باعث شد وضعیت کربلا درست بشه دیگه، یعنی موضوع به شهادت برسه. اما این آدم اگر همین جوریت داره دنیا میرفت قطعا ملعون بود، اما یه کاری کرد که عاقبت به خیر شد و اون کار این بود که به مادر امام حسین علیه السلام احترام کرد. احترامش موجب عاقبت به خیری شد و شد حر شهید کربلا، و برای اینکه منزلتش از سایر شهدا معلوم بشه مزار جدا داره. خدا تائب رو اینجوری میپذیره. دلیلش شده که اولاد علی ابن ابی طالب برای مادرشون خیلی حرمت قائلن. سید الشهدا در مقابل اینکه حر به مادرش چیزی نگفت، دست حر رو گرفت. و شما در این ساعت صبح آمدید حرمت مادر قمر بنی هاشم رو نگه بدارید. حالا عباس ابن علی چه آغوشی برای شما باز کنند، این هم در دنیا معلوم شه هم در آخرت معلوم شه. فقط به قمر بنی هاشم در اعماق وجود تو میگیم ما احترام مادر تو حفظ کردیم، تمام دیگه خود دانی. به پیشگاه مقدس بانوی عظما حضرت ام البنین سلام.